آن را از آلودگی ها تطهیر کنیم و کسانی را که آزرده ایم از رنجش و آزردگی به در آوریم و حق خیش را از ظالم باز ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و صفا وارد شویم. پروردگارا بر روان مطهر محمد و آل محمد درود فرست و ماه مبارک رمضان را با زینت طاعت و عبادت ما بیارای و در شبها و روزهای آن یار و مددکار ما باش تا در تکالیف خود سستی و کوتاهی نکنی. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شنوندگان ارجمند ما می توانند با این شماره ها و نشانی ها با ما در ارتباط باشند. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان عزیز. اگر هم شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. بار دیگر شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم و اینک توجه شما عزیزان رو به برنامه زنده انعکاس جلب میکنیم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما فهمیز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت هم سکه یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. با اولین انعکاس در سال 1402 با شما هستیم. امیدوار هستم که سال خوب و خوش و پرموفقیتی رو پیش روتون داشته باشید، طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشالله، و امیدوارم که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. میلاد مسعود کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را هم محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم با انعکاس امشب با ما همراه باشید که قرار هست درباره مدیریت تبلیغات و بایدها و نبایدهای شیوه ترویج حجاب صحبت کنیم. همراه ما باشید. شب شما بخیر، شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در برنامه امشب انعکاس حجت الاسلام و مسلمین مهدی بیتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی کشور با ما همراه هستند و جناب ابوالفضل اقبالی دبیر علمی جشنواره ملی گوهرشاد. آقای بیتی سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای اقبالی، عرض ادب، خیر وقتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم. تبریک عرض میکنم میلاد امام حسن مجتبی رو، در خدمتون هستیم.
بر شما مبارک باشه، خیلی خوش آمدید. من یک دو سوال اولی از هر دو بزرگوار بپرسم، بعد وارد محتوای بحثمون و موضوعی که عرض کردم میشه، مدیریت تبلیغات و بایدها و نبایدهای شیوه ترویج حجاب، و البته در ادامه هم به جایگاه رسانه در ترویج حجاب خواهیم پرداخت. آقای بهتی، این مسئولیتی که جناب عالی دارید کارگروه زیست عفیفانه به چه معناست؟
بله، عرض میکنم خدمت شریفتون که یکی از نهادهای سیاستگزار و جهت دهنده در مسئله در حاکمیت اسلامی در جمهوری اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگیه، یعنی در واقع مصوباتش مثل قانونه. ذیل اون شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای دیگری هست که امتداد اجتماعی داره در کل کشور به نام شورای فرهنگ عمومی، و تصمیمی که گرفته شده توی این دولت این که یک کارگروهی رو به عنوان کارگروه زیست عفیفانه که یه شمول بیشتری داره از مسئله حجاب، اشاره داره به یک مدل از سبک زندگی، قرار هست که بتونه با پیشنهادهای روشن این مسئله زیست عفیفانه رو یه مقداری با پیشنهاداتش که حالا دستگاه‌ها اجرا بکنن.
خود این زیست عفیفانه یعنی چی؟
حالا من اول جایگاه رو توضیح دادم. بله. که جایگاه چیه؟ این جایگاهی که توی شورای فرهنگ عمومی هست. اما معنی زیست عفیفانه چیه؟ ما خیلی وقتا از واژه عفاف و حجاب استفاده می‌کنیم. این عفاف و حجاب یک در واقع معنای رهزنی هم داره. چون شما کنار کلمه عفاف وقتی کلمه حجاب به کار می‌بری، کلمه حجاب کلمه عفاف رو ترجمه میکنه، اجازه نمیده توسعه معنای عفاف فهمیده بشه. یعنی عفت یه معنای گسترده‌ای داره، مصادیق متنوعی داره، یکی از البته شاخص‌ترین هاش پوششه و رعایت کردن حجاب. ولی ما خیلی دلسوزانه البته کلمه حجاب رو کنار عفاف به کار میبریم و این باعث شده که دیگه توسعه معنای عفاف فهمیده نشه. برای همین ما اخیراً از کلمه حجاب و عفاف استفاده نمی کنیم، از یک واژه استفاده می کنیم تا بتونیم به همه نمودها و همه شاخصها و همه اموری که به مسئله عفاف ربط داره، به خیشتنداری جنسی ربط داره و حوزه اخلاق جنسی رو شامل میشه بهش اشاره کنیم. اونم نه خیالات و درونی های عفاف، بلکه نمودهاش که میشه زیست. زیست یعنی زندگی دیگه، سبک زندگی عفیفانه، خلاصش میشه در واقع زیست عفیفانه. آره، این در واقع مسئله ایم.
بسیار خوب، کاش تنگیش رو قطع میکردیم قبلا. خب ما با آقای اقبالی یک بحث رو آغاز میکنیم تا بعد بتونیم خدمت جناب عالی همین موضوع رو ادامه بدیم. آقای اقبالی، قبل از اینکه شروع کنیم، این تلفن همراهتونه که به میکروفون آویزون کردید، هر یک باری که روی گوشی میزنید صدا رو آنتن میره. بله، اون قندون رو میتونید بذارید جلو و به قندون تکیه بدید تلفنتون که بتونید از اطلاعاتی که آماده کردید استفاده کنید و برای بینندگان منتقل، برای شنوندگان منتقل کنید. آقای اقبالی، جشنواره گوهرشاد چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره گوهرشاد به نوعی یک رویداد مردمیه که هدفش به نوعی یک ایجاد همافزایی و یک به نوعی توان افزایی میان فعالان مردمی حوزه حجاب و عفاف و به نوعی ملزومات این مبحث تو حوزه های فرهنگی، تو حوزه های رسانه‌ای، تو حوزه های تولیدی و ایناست که به نوعی با رویدادهای مختلفی میخواد این اهداف رو محقق بکنه. یعنی فلجمله چند تا رویداد فرهنگی، رسانه‌ای، جشنواره‌ای و اینهاست که اهداف مختلفی داره که حالا من در ادامه فرصت بشه توضیحات مبسوطی رو میدم.
همینجا بگین اهداف برگزارتون چیه؟
ببینید، یکی از مهمترین اهداف جشنواره به نوعی مانور تبلیغی رسانه‌ای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تو بحث حجابه، برای اینکه یک دلگرمی رو به جریان حزب اللهی و جریان مردمی انقلابی بدهد که موضوع حجاب و عفاف به نوعی موضوع جز محورهای اصلی خلاصه این گفتمان و این جریان هست. یک نوع اعتماد به نفس در بین فعالان و جریان انقلابیه. دومیش به نوعی افزایش مشارکت مردم و هنرمندان در زمینه تبلیغ و ترویج حجاب و عفافه که میخواد با این رویدادهای رسانه‌ای علمی و فرهنگی که داره این هدف رو پیگیری بکنه. شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل حوزه حجاب و عفاف و حالا عرصه‌های مختلفش، اهم از فضای فرهنگی، فضای تولیدی، فضای رسانه‌ای و اینها در زمینه بحث ترویج حجاب، یعنی شناسایی بکنه و حمایت بکنه اون ایده‌های خلاقانه و پیشرو در زمینه حجاب و عفاف رو و سعی بکنه اینها رو به عملیات و میدان نزدیکتر بکنه و در نهایت بسترسازی برای پیشرانی نیروهای مردمی و تسهیلگری و تنظیمگری دستگاه حاکمیتی تو این زمینه است که یک هم با حالا به نوعی با فراخانی که داشته و با اون اقداماتی که داره انجام میده میخواد یک اتصالی هم میان نیروهای مردمی و دستگاه‌های و نهادهای زیربط و حالا مسئول در حوزه حجاب و عفاف ایجاد بکنه. حالا این جشنواره دوره اولش که سال گذشته برگزار شد، دوره دومش هم از بهمن ماه پارسال کلید خورده، یعنی راه اندازی شده و یک فراخوانی رو در عرصه‌های مختلفی داده که انشالله تا اردیبهشت ماه زمان داره که حالا احتمالاً تمدید هم خواهد شد و هفته حجاب و عفاف که در تیر ماه هست انشالله اختتامیه جشنواره هم به امید خدا برگزار خواهد.
چرا عنوان گوهرشاد انتخاب شده؟
خب گوهرشاد یک نماد به نوعی ملی تاریخی و مذهبی ماست که به نوعی تداعی کننده یک واقعی تاریخی مرتبط با مسئله حجاب و عفاف، واقعی گوهرشاد که در دوران پهلوی اول اتفاق افتاد. این حالا به دلیل اون ویژگی نمادینی که داره و یک پشتوانه تاریخی و ملی مذهبی هم توی فرهنگ ایرانی داره، ما این رو به عنوان نماد این جشنواره و عنوان این جشنواره انتخاب کردیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای بهتی خدمت جنابالی باشیم، اگر که هم شما و هم آقای اقبالی موافق باشید یک آسیب شناسی اول داشته باشیم از موضوع چگونگی ترویج حجاب یا به تعبیر دیگر تبلیغاتی که در حوزه حجاب صورت میگیره. از خود صحبت شما من کمک بگیرم، اشاره که داشتید عنوانی که انتخاب شده خودش به نوعی آسیب شناسی بوده که با به این سمت حرکت کردید و این عنوان رو انتخاب کردید و باز شاید این موضوعی که خیلی طی سالهای اخیر هم گفته شده، موضوع عفاف و حجاب، شاید یکی از اقداماتی که باعث میشه این هدف به انحراف کشیده بشه محدود کردن عفاف و حجاب به خانم ها هست، چون هم عفت و حیا و هم حجاب مخصوص هم آقایون و هم خانم ها هست. نگاه آسیب شناسانه جناب عالی رو از این حوزه، از اونچه که در موضوع حجاب داریم میبینیم بشنویم، بعد بپردازیم به راهکار.
خیلی خوب، عرض میکنم خدمتتون که حالا من برای این که مخاطبان برنامه عمدتاً مردم خواهم بود تا حالا مسئولین و این در واقع آقای اقبالی بزرگوارم که دعوت شدن به عنوان دبیر علمی جشنواره گوهرشاد که یک برنامه مردمی هست و یه حرکت مردمیه، من بیشتر تو این فضا صحبت میکنم. حالا میشه خیلی درباره حالا مطالبه گری از مسئولین و دستگاه‌ها و اینا صحبت کرد، ولی یه نکته خیلی
هر میزانی که فکر می‌کنی نیاز هست تو اون بخشم اشاره بشه بفرمایید، چون قطعا شاید شنونده مسئول الان نداشته باشیم، نمیدونیم الان،
بله.
اما خبر این نشست قطعا در پایگاه رسانه‌ای رادیو گفتگو منتشر خواهد شد و در سطح رسانه‌ای هم منتشر
درست میخوام اینو عرض بکنم که اتفاقا میخوام از این استفاده بکنم بگم اتفاقا باید جریان حالت مردمی داشته باشه تا حاکمیتی. در جلسه‌ای که مقام معظم رهبری با فعالان حوزه عفاف و حجاب داشتن در دو سه سال گذشته، تو اون جلسه‌ای که با فعالان مردمی بود، تو اون جلسه فرمودن که مسئله برید جریان مردمی عفاف و حجاب رو که الان وجود داره این روی قوامی بهش بدین، بشینید برنامه‌ریزی کنید، کارهایی که میشه توی این حوزه خود مردم انجام بدن اونها رو رونق بدید و بهش توجه بکنید. این جریان هر چقدر مردمی باشه و فهم حاکمیتی ازش وجود نداشته باشه، چون واقعا این حق دینه، از مغز دین گرفته شده، یعنی اگر هم توی حکومت اسلامی داره بهش توجه میشه چون دستور خداست، و الا مسئله حجاب یک مزیتی برای جمهوری اسلامی نداره که بگیم خب الان با داشتن حجاب توسط مردم مثلا جمهوری اسلامی یک اتفاقات خوبی براش میفته، تقویت میشه. نه، اتفاقا امکان داره تضعیف بشه، به خاطر اینکه دشمن داره روی این حوزه متمرکز کار میکنه و با شعارهای آزادی و اینها داره کار میکنه. پس این حساسیت از یه جایی بعد نشأت گرفته باشه. اون جایی که نشأت گرفته ایمان به خداست. در واقع جمهوری اسلامی قرار حکم خدا رو در واقع تو سطح جامعه اجرا بکنه. حالا که
من بگم آقای بایتی، ببینید نکته‌ای که اشاره می‌فرمایید نکته درست که یک قانون الهی هست و یک موضوع دینی هست که باید اجرایی بشه. اما اگر که واقع بینانه بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، در کشورهای مختلف که نگاه دینی ما رو ندارن، اصلا ادیان دیگری هم دارن، اما برای موضوع عفافشون و حجابشون و پوشش روزمرهشون قطعا یک قاعده و قانون و یک عرفی دارن و اون عرف رو رعایت میکنن، چه در محل کار، چه در دانشگاه و چه در عرصه‌های عمومی. اون چه که در عرصه عمومی در جامعه پوشش دارن مثلا قاعدتا با مهمانیاشون فرق میکنه.
خیلی خوب، میخوام همین رو عرض بکنم. حالا اینکه یه فهم در ما دو تا بخش داریم، ما یه حیا، حالا بخوام یه اصطلاح طلبگی به کار برم از روایات، ما یه حیای من الله داریم، یه حیای من الناس داریم. حیای من الله یعنی من یه حیا رو در یه سطحی رعایت کنم که خدا دستور داده. حیای من الناس یعنی این که من از مردم رو میزنم بر اساس اون چیزی که بین خودمون مردم عرف شده. در واقع این میشه، اون میشه حجاب شرعی، میشه حجاب عرفی، درسته؟ شما میخواید بگید آقا یک سطحی از پوشش عرفی در جوامع وجود داره. حالا امکان داره یه جامعه ای بر اساس آموزش‌هایی که برگزار میکنن، بر اساس اون فهمی که تو جامعهشون توسعه میدن، مسئله پوشششون با ما متفاوت باشه و یه عرفی رو داشته باشن، که البته من قائل بینم که اون دهکده جهانی به شما اجازه نمیده که خیلی عرفتو کنترل کنی، یعنی اون جریان جهانی که حرکت میکنه و تهاجم میکنه، حالا با رسانه، با فیلمها، با درست کردن یک سبک از زندگی، اینجور نیست که شما بتونی خیلی هم جامعتو کنترل کنی. لذا شما میبینید تو تمام دنیا اون سطح پوشیدگی در حال افوله. چرا تغییر کرده؟ یعنی میخوام بگم اونم اینجور نیست که فقط ما تحت تهاجم فرهنگی باشیم، بلکه جهان تحت تهاجم فرهنگی است. ولی اینکه ما یه چیزی به نام پوشش عرفی داریم تو همه جای دنیا، بله حرف درسته، چون اصلا به عقل ربط داره. یه رابطه بین پوشش و عقل وجود داره. وقتی کسی برهنه میشه در یه از یه حد عرفی رد میکنه، افراد در عقل او شک میکنن و او رو اجتماع، فردی که فهم اجتماعی نداره و مدنیت بهش توجه نداره، قلم داد میکنن. لذا این حرف درسته، ولی اجازه بدید من این نکته رو از نکته قبلیمو اینجور تکمیل کنم. ببینید در مسئله محافظت از این تفکر، محافظت کردن از یک فرهنگ، از یک سبک زندگی، یه وقت یه حاکمیت دائما دربارش صحبت میکنه، یه وقت مردمی که خودشون انقلاب کردن و گفتن آقا ما اون تفکر در واقع منهای اسلام رو یا سکولار رو قبول نداریم و جمهوری اسلامی رو میخواهیم، اینها اومدن و دارن این توی این فضا تنفس میکنن. این مردم خودشون نباید رها کنن، بگن خب دیگه کار سپردی به جمهوری اسلامی، من بچه‌مو میذارم پای تلویزیون تربیت بشه، من بچه‌مو میفرستم مدرسه تربیت بشه. نه، اتفاقا من به عنوان پدر، من به عنوان مادر باید نگاه کنم بچه‌ی من پای کدوم رسانه است، بعد اینا تو کدوم مدرسه داره میره، و روی دوستان او حساس باشم. چرا؟ چون اصلا این بچه منه، من اینو در واقع تو این عالم آوردمش و مسئولیتش به عهده منه و من باید تربیتش کنم. لذا مسئله کار فرهنگی در حوزه حالا سبک زندگی به صورت ویژه تو ماجرای پوشش و حجاب و حتی حالا من میخوام بگم خیشتنداری، از حالا مفهوم خیشتنداری خیلی باهاش کار دارم، اگر وقتی دوست داشتید اینو یک مقدار بیشتر با هم دربارش صحبت کنیم، چون ازش خیلی فاصله گرفتیم. این مفهوم خیلی مفهوم بلندیه، اینکه تو قدرت خودکنترلی داشته باشی. حالا تو موضوع ما میشه خودکنترلی جنسی، ولی خود تقوا و قدرت مهارگری، این یک
خودمراقبتی،
آره خودمراقبتی، این چیزیه که انسان باید بهش برسه. مثلا انسان زمانی میتونه بگه من تربیت یافتم که بتونه خشم خودشو، شهوت خودشو، تمایلات خودشو مدیریت کنه، نه خفه کنه. ما در اسلام روحانیت نداریم اینکه من کنیم، ما پلید نمیدونیم، حتی شهوت جنسی رو در اسلام پلید نمیدونه، حتی مقدس میدونه، میگه این ثواب داره زن و شوهر وقتی با هم هستن، ولی این باید منحصر بشه، باید در یه کانالی، در یه مسیر در واقع مشخصی ازش استفاده بشه. حجاب چیه؟ حجاب یکی از مهمترین کمک کننده هاست، تنها کمک کننده نیست، یکی از اولا نماده، ثانیاً یکی از مهمترین کمک کننده هاست به اون اتفاق، یعنی اینکه من خودم بخوام خیشتندار باشم یا این خانومی که زیبایی داره، جذابیت داره، این جذابیت خودشو در حریم خصوصی خودش نگه داره و سنگ راه بقیه خانوما نشه، خانومای دیگه که این مقدار از زیبایی رو ندارن اونها رو به رقابت نندازه. این همون فضای درک از خیشتنداریه، این که من خدا این موهبت رو در حق من داشته، من این زیبایی رو دارم، خب خدا رو شکر زندگی شیرینی هم دارم با همسرم و بچه هم. حالا اینجا خدا میگه که حالا که میری تو فضای عمومی، این زیبایی هایی که به تو دادم مال گرم کردن خونته، نه گرم کردن خیابان. طرح اسلام اینه، میگه با موضوعات متنوع مثل مدیریت نگاه، مثل ازدواج به هنگام، مثل حجاب، میخواد چیکار کنه؟ میگه خانه های گرم، خیابان های سرد. چون اگر خیابان ها گرم شد مطمئنا خانه ها سرد میشه. توی جامعه آقای محترم نگاه تو کنترل کن، تمایلات خود تو کنترل کن، روابط گرم و صمیمی با زنهای دیگه نداشته باش. خانم شما هم همینطور، در واقع میاد اینجا این مسئله پیش میشه عفاف، حجاب میشه نماد این مسئله. اگه اینطور شد خیلی روی زمین میشینه این بحث، یعنی مسئله میشه یه بحث فرهنگی، یک درک کردنی که اجتماع اخلاقی رو داره رعایت میکنه و داره احترام میذاره به بقیه در آسیب نزدن به دیگران.
بسیار خوب، متشکرم آقای اقبالی، خدمت شما باشیم. آسیب شناسی و نگاه تحلیلی شما از این منظر رو هم بشنویم. در مورد صحبت های آقای بهیتم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
من در مورد بحث حالا فعالیت های فرهنگی تو حوزه حجاب و عفاف و اینها